Ja się zrobię.
Ja bym też nie interesował.
Ma najlepszy odor. On nie tak bardzo zany się to robił.
A tu we nikim taty mówił, to ode udań ci robisz.
Dwa razy ode udań mówił, to jest dobrze. Ja to dżon, że nie byś się utarzył.
عبارتی بود بیشتر سالا.
آره همش عبارتی بود، صفحه دومش که همش ترجمه بود. آره صفحه اول فکر کنم یه دونه تصویر بود.
شما تو هم تام تخصصی ها بودین دیگه یا آزاد؟
تخصصی
ها همش عبارت بود.
آره یه دونه فقط، یعنی کلا هم مکاسبا هم مثلا یه دونه تاریخیه رو گفته بود. موقعش همش ترجمه بود.
فقط چی چیه؟
گفته بود تاریخیت بزنید چرا قد چیز بود. حد اصلا واقعا میشه اثبات مثلا خودشو نمیکنه یکم مثال میزنی
در
شهر
تخصصی نبود انسان
این
راحت بوده.
آره اصلا
از این 4-5 سال درصد موندم سال داده بود.
آره
چقدر
یه دونه سال هم این
دو نمره یا ما دو نمره هم اختیاری داشت
اون روایتی که
سه نمره
طرف مورد زمین در شما پیچی کرده گفته بود رو
گیرم
اون ترجمه بود دوباره همه کل عبارت شو داده بود
بعد سه نمره بود ما اختیاری چقدر داشت
یه دونه بارم نمره
تر یه همون هم میشون بزنی اختیاری خب درست بود یه رو روال یعنی از این ده درست آخر یه سوال داده بود یه دونه هم اختیاری داشت بیدش ما سوال خب ببینیم من ما این ترم
از کجا رسید
انشالله؟ ادامه شروع خود میشه تا کجا رسیدیم این من علامت دارم فقط این همین وسط ها میدیم جواب سه بودی باره؟
از اون فتی روایت از جواب اخبار داله
علا جواز تماسی بیزاره قرآن
اون جایی که نشته علا اخبار داله و جواز تماسی بیزاره قرآن حالا کله همه هم مرادت علا اخبار مذکوره و اکثر همه
صفحه چه؟ آه سر هم خوردی؟ چهار تا جوابه تا جواب بزن آتان تا کجا بلدی یه سلام بفرستی ببینید اخبار این به ایسه روایات متواتر به تواتر معنوی استدلال کرده بودن که با این اخبار ما رو نجی میگن که آقا عمل به ظواهر جایز نیست. درسته؟ ما به اینا چهار تا جواب دادیم. جواب اول این بود که این روایات از چی معنی کرده؟
تفسیر.
کاری که ما الان میکنیم درسته الان بهش میگن تفسیر ولی به معنای دقیق کلمه اون زمان تفسیر نیست. این تفسیر چیه؟ کشف القرائه عن الشيء برداشتن ابهامه. کاری که ما میکنیم بیان ظواهر. بیان ظواهر عرفا ابهام محسوب
نمیشه.
اگر الان هم بهش میگن تفسیر به خاطر اینکه چون زمان تغییر کرده چون زبان رو نمیدونن حتی همون ظواهر هم برای انسان متعارف امروزی ظهور نیست چون زبان نمیشناسه ما میایم براش توضیح میدیم رفع ابهام بشه و الا به معنای دقیق کلمه تفسیر نیست. این جواب اول بود. درسته؟ بعد یه اشکال اینجا بود بیرام یادتون هست یادن که آقا همه این روایات که کلمه تفسیر نداره بیشترش داره بعضی ها نداره اون رو چی جواب بدیم؟ اینو تو حاشیه داشتیم
گفتیم یا حمل میکنیم در اینکه که نظرن یا اینکه اون دوتا روایتی هم که یکیشون مرسله ابن شبیب بود
اینا هم سند اولا سند ندارن اینایی که تفسیر دارن سند معتبر ندارن سند هم داشته باشن حمل مطلق و مقید به اون تیکه دومش دوباره یه سوال بود که اگر حمل مطلق و مقید میخوایی بکنیم اونها متخالفین هن اینا متوافقین هن چطور حمل مطلق و مقید میکنیم چی جواب میدی؟
اینجایی میگیم متخالفین هم که میدونیم دوتا مطلب و این دوتا چیزو دارن بیان میکنن اما اینجایی که ما مطمئنیم هر دوتاشون دارن یک
مطلب رو میگم ولی هر دو موجبه یا هر دو ساله باز هم به مطلب و مقید انجام میشه باری کرده این هم جواب جواب دوباره بود که تفسیر هم باشه تفسیر به رأی نیست این روایت تفسیر به رأی رو معنا میکنه بعد گفتیم تفسیر به رأی دو معنا داره چی و چی؟
سببیت
و یکیش هم استعانه یعنی باشه و سببیت استعانه سببیه باشه معنا چی میشه؟
امر به خلاف ظاهر
به سبب
همین
حساب رأیی که داریم. ما یه نظری داریم، آیه رو بیایم طبق نظر قبلیمون معنا بکنیم، ولی اون نظر ما خلاف ظاهره یا دوتا احتمال متساویه، ولی چون با نظر ما موافقه به حساب نظر خودمون آیه رو تفسیر کنیم. این احتمال اول بود که این احتمال چه مزیتی داشت، چه امتیاز داشت؟ عرفاً اقرب بود به کلمه تفسیر به رأی. احتمال دوم در معنای تفسیر به رأی چی بود؟
تفسیر ظاهر بدوی رو
بگیریم. آه که باش میشد با استعانت ظهور بدوی رو بگیریم به کمک اون رأی اولیه تفسیر کنیم، نرین بگردیم و نمیدونم تتبع کنیم و اینا، که خب هیچ کم مال ما نبود. این مزیت این تفسیر دوم چی بود؟
ظاهر
روایات بود، چون روایات به ابو حنیفه و اینا بود، اینا خلاف ظاهر عمل نمی کردن، حتی به قیاس و استثناء اگه مخالف ظاهر بود عمل نمی کردن، اما ظهور بدوی آیات رو می گرفتن و فصل نمی کردن از روایات اهل بیت. این مزیتش بود که ظاهرا شیخ به اینا بیشتر گرایش داشت در معنای تفسیر برای، چون با روایات جوره. ولی در هر دو صورت ما این کار نمی کنیم، چون ما اخذ به ظهور بدوی بگید نمی کنیم و خلاف ظاهر را هم به خاطر اینکه با نظرمون هماهنگه تفسیر قرار نمیدیم. پس تفسیر رأی به هر کدوم از این دو تا معنا باشه، کاری که ما اینجا انجام میدیم تفسیر به رأی بگیم
نیست.
تا اینجا درسته؟ این دو تا جواب که خوبه، فکر کنم تا اینجا رسیدیم. جواب سوم، جواب نقضی. بر فرض که کار ما تفسیر باشه و بر فرضم که تفسیر به رأی باشه، همین کاری که ما در آیات میکنیم خود شما در کجا انجام بدید؟ روایات انجام بدید. مگر شما به ظواهر روایات استدلال نمی کنید؟ ای حال اخباری به ظواهر روایات استدلال میکنید؟ تجرسی دیگه فکرون هایی بود اینو نگفتم. شما اخباری به ظواهر روایات عمل میکنید، استناد میکنید، بعد بحثم میکنید مخصص و مقید پیدا نکردید و همین حکم میکنید. و وقتی شما این کار رو میکنید اگر این اشکال داشته باشه تو روایات هم اشکال داره. نگید تفسیر به رأی تو قرآن ممنوعه تو روایات ممنوعه، نه تو روایات هم تفسیر به رأی ممنوعه. ما روایاتی داریم که میگوید در کلام ما در روایات هم مثل آیات عام هست، خاص هست، محکم هست، متشابه هست، ناسخ هست، منسوخ هست، همه اینا هست. وقتی همه اینا هست بعد میگه که شما وقتی میخواد حدیث ما رو معنا کنید هر کسی نمیفهمه. اصلا یه بابی داره ان حدیثنا صعبان مستصعب، خدا اصلا یه بابه، یه دونه روایت هم صعبان مستصعب لا یتحملها، هر کسی این حدیث ما رو نمیفهمه الا ثلاثه ملک و مقرر او فلان او فلان. خب اونجا هم هست تفصیل برای تو روایت هم من شده. اگر معنای تفسیر به رأی چیزی باشه که اخذ به ظهور اونم بعد از فحص رو بخواد شامل بشه، کار شما هم میشه تفسیر به رأی در اخبار، اونم زیر سوال میره، چون تفسیر به رأی ممنوعه چه در آیات چه در روایات. معلومه؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم تفسیر به رأی یعنی که شما ظهور بدوی یک آیه را یک روایت را بگیری، بعد طبق اون ظهور بدوی عمل بکنی بدون فحص. چه تو آیات این کار انجام بدی غلطه، چه تو روایات این کار انجام بدی بگید غلطه. خب یا این که تفسیر برای یعنی که شما یک نظریه داری، اون نظریه خلاف ظاهر آیه یا روایته، یا دو احتمال متساوی تو خود متن، بعد بیای اون رو به عنوان تفسیر این متن ارائه بدی، که تفسیر برای این کارها درست نیست چه در آیات چه در روایات. و اگر اشکال داشته باشه کار خود شما هم در اخبار زیر سوال میره. این جواب سومه که جواب نقضی است. اشکال نیست؟ بخونیم اینو. کیف پیدا کردیم وسط صفحه است، صفحه 144 از بالجمله دو خط بیاد پایین‌تر. کیف بالجمله رو خونده بودی دیگه؟
بالجمله بعدش هم خونده بودی؟
کیف هم خونده بودی؟ تا کجا آشیه زدی؟
تا آخرش دو خط پایین تر دیگه و فی روایت ابن مسلم اونم خوندیم جلسه تموم شد.
همین
خطون همین
تا جواب سرم خوندیم. خب این از این بعد پس جواب متنش رو میخوام میام جواب چهارم. پس اگه تو این جمله رو معنا کنید، روایت سلیمان بن قیس خط سوم وقت کان یکون پیدا کردی و فی روایت سلیمان بن قیس رو که نداری آره سه خط پایین تر داره وقت کان یکون به رسول الله الکرم اینو ترجمه کنی آجا روایت سلیمان دو خط پایین تر تو خود
همیشه بوده از رسول خدا که
چی؟
همیشه بوده از پیامبر صلی الله علیه و آله که کلامش براش دو وجه بوده.
چجوری ترجمه کرده شد همیشه بوده؟ اینو بگو همیشه بوده خب
یکونو بعد ماضی اومده استمرار نمیشه
چرا درسته بعد یه نکته دیگه هم داره درسته
بعدش
بعد یکونو وقتی که بعد از کانه میاد میشه ما فکر کنم نگفتن دارم
نه اینو
یکونو وقتی بعد
تا فقی روایت ایشون هم نگفتن اینجا رو خونده بوده از همین فقی روایت
خب از همینجا فقی روایت ببینید ادامه جواب سه خب کیفه ولو دلت اخبار بر من از عمل به حاضر و چیدی به زوار کتاب بعد از فحص و تتبع دلت بر عدم جواز عمل به حادیث اهل البیت میشه جواب نقضیه بعد سوالی که اینجا هست اینه اون روایت خوب دقت کنید اون روایت تفسیر برای از قرآن رو من میکرد چه رفتی به اخبار داره اخبار میتونه برگرده یا در قرآن من این کار انجام نمیدم ما در روایت انجام بدم چه اشکال داره برای این که نشون بدیم تو روایاتم این قرآن بحث تفسیر برای بگید هست یکی از روایاتش رو به عنوان نمونه بیاره که روایت سلیمان بن قیسه پس کاری که این روایت آورید برای اینکه نشون بدید همونطور که در قرآن عام و خاص هست ناسخ و منسوخ هست مطلق و مقید هست و و و و که در نهیج تفسیر برای صحیح بگید نیست تو روایت هم همین قصه هست و تفسیر برای صحیح نیست اگر کاری که ما می کنیم تفسیر برای باشه چون همین کار رو شما توی روایت هم دارید انجام بدید کار شما هم میشه تفسیر به رأی علت آوردن روایت سلیمان بن قیس اینه روشنه این؟ حالا روایت متنشو بخونی سلیمان بن قیس الهادی عن امیر المؤمنین ان امر النبی مثل القرآن منه یعنی چی؟ بعضو ناسخون و منسوخ ها بگم قرآن بعضش ناسخ و منسوخه روایت هم میتونه بعضو خاصون و عام بعض و محکمون و متشابه بعد این جمله رو میگه وقد کان یکون پیدا شد الان وقد کان یکون به رسول الله الکلام لهو بچه وقتی که بعد از کان یکون رو میاد چه اینجا چه جای دیگه فرق نمیدونه دو تا نکته داره یه نکتهش همونی که ایشون گفت که مفید استمراره چون کان همیشه بعد از فعل مضارع میاد مفید استمراره کان یزده و یعنی میزنن کان با یکون رو میاد مفید استمراره دوم این که اون یکونو میشه تامه خب بعد با اسم و خبرش با اسمش جملش میشه خبر کانه اول و اسم کانه اول میشه ضمیر شأن یاد گرفتی؟ یه بار دیگه میگم
یکونو میشه
تامه وقتی که کانه یکونو میاد توی عربی دو تا نکته است یه نکته بلاغیه که آقا هم گفت اون کانه به معنای استمرار معنا میشه چون کانه دیگه فعل مضارع استمراره یکی دومی دکتر رو که نگفت اون یکونو میشه یکونو تامه خب بعد با اسمش که بعد میاد جملش خبر میشه برای اون کانه اول اون اسم کانه میشه ضمیر شأن بچه‌ها
نمیشه
اسم چی نه اون بچه‌ها میشه لهو وجهان مبتدا خبر مقدم مبتدا مؤخر این قانون ادبی شها مال بحث اینجا نیست قانون ادبی کلا کار یکونه میخواست متن بده بعد اینو میداد یعنی تخصصی دیگه شما که دیگه مبلیسی متن حدیثه این یه خط میده بهش فقط کار یکون به رسول الله الکلام لهو وجهان اینو معنا کنید و مثلا نقش ترکیبی از کانه رو بگید بیخون بود یاد گردی چرا شد پس دو تا نکته میشه یکی کانه مفید معنای استمرار میشه که آقا هم گفت دومی که اون کانه اول اسمش میشه ضمیر
شأن
اون یکونو میشه
خبرش
نه یکونو اول میشه تامه بعد با اون بعدش میشه خبر برای اون کانه. حالا آقا همه جا دیگه قانونش نمید. اینو مدرس هم میگفت توی شهر تصریف، اونجا هم یه عبارت کانه یکونه داره، اونم میگفت اونجا. حالا این قانونش نمید همه جا میشه. برای این ترجمه دیم میشه شن چون است وجود دارد، صادر می شود از رسول خدا کلام های، یا صادر می شد، حالا بهتر دیگه ماضی استمراری میشه می شد،
مستمرن صادر می شده اینجوری،
اصلا می شد که میگی خودش استمرار داره دیگه، ماضی استمراری. قد کان یکون، حالا میخوای تاکید کنی مستمرن بگوش کنه، شن چون است مستمرن صادر می شد از رسول خدا سخن هایی، حالا لهو وجهان داشته چی شو؟ شیخ خدا گفتی وجهان مستمرن صادر میشه از رسول خدا سخنهایی که برای اون سخن دو وجه بود. اینجوری این هم خود از اون نقطه که پاراگراف داشتیم. بچه این حل آقا جان حل شاید
کنم اخباری هم طبعا همین چیزی نمی کنن، یعنی در مورد روایات تفسیری به رأی نمی کنن. اونها وقتی به یه روایت مواجه میشن
خدا بدرده بیا مرزه، ما سوال میکنیم از اخباری، ما میگیم تفسیر به رأی چیست؟
هم دو معنایی که شیخ
اگه اون دوتا معناست خب پس ما هم تو قرآن تفسیر به رأی نمی کنیم، شما هم تو روایت تفسیر به رأی نمی کنید، درسته؟
درست.
اگر تفسیر به رأی یعنی حتی اخذ به ظهور ولو بعد الفحث و تتبع، اگه معناش این باشه که اون کاری که ما میکنیم تفسیر به رأی باشه، کار شما اخباری هم در روان تفسیر به رأی میشه، غیر اینه؟ گفتی چی شد؟ اشکال نقضیه دیگه. خب پس شمچنین از پیوسته صادر میشد از رسول خدا سخنهایی که برای اون سخن دو وجه بود، کلام عام میداشت کلام خاصی داشت مثل قرآن. خب پس این روایت نشون میده همون بساطی که در قرآن بگی هست تو روایت هست. حالا یه نکته شیخ نگفت اینو بگم، روایت سخت‌تر از قرآن هست. چرا؟ تو قرآن میگه با بررسی سندی نمیخواد، ولی تو روایت بررسی سندی هم میخواد، لذا از این جهت سخت‌تر میشه تا فهم روایت از فهم قرآن، و تفسیر به رأی توش خطرناک‌تر میشه. یعنی همین که مضمون حدیث با نظر را طرف می ساخت زیاد هم هست، بدون اینکه بره سند و بررسی کنه میاد چیکار میکنه؟ استناد. درسته؟
جهت
بیشتر دلالت که تو هر دو هست، صدور توی قرآن نیست، قطعیه توی روایت هست، اون در روایت جهت تو روایت قوی تره که بحث طبیعی هست.
تو قرآن داریم
محل بحثه، ما معتقدیم در تطبیق داریم بحث. یعنی خیلی از جا حتی اصلا این که میاد آیه ولایت رو میاد وسط آیات خوک و اینا قرار میده، که خود این تطبیق تقیه ایست، یاد میکنید یه جدا بگی یا تصریح نمی کنه، خود این تطبیق ها تقیه ایست، اصلا تطبیقش تقیه ایست نه اصلش، اصلش تقیه نیست، اصل مطلب همونه، اما تطبیقش کجا آوردن شرایط قبل و بعدش تو اینا هست. حالا اون بحث جا خودش. خب و در روایت ابن مسلم، ابن مسلم اینه که محمد ابن مسلم دیگه داره حدیث هم نسخ میشه همانطور که قرآن نسخ میشه، پس همونطور که در قرآن احتمال داره ناسخ و منسوخ قاطی میشه، تو روایت هم امکان داره قاطی میشه. این امکان مانع از این میشه که شما اخذ به ظهور بدوی بکنی در قرآن، همینطور هم مانع میشه که اخذ به ظهور بدوی بکنی در احادیث. بچه هسته بریم جواب چهارم، تیر خلاص آخرم بزنیم به پیکره اخباری. اولا ما تفسیر و معنی دقیق کلمه ما نمی کنیم، ثانیا تفسیر هم بکنیم تفسیر به رأی بگید نمی کنیم، ثالثا اگه این رویه اشکال داشته باشه تفسیر به رأی باشه، کار شما در خود اخبار هم میشه تفسیر به رأی، اگه اون تفسیر به رأی نیست این هم نیست. جواب آخر، آقا اصلا ما روایات فراوانی داریم که تو روایات فراوان ائمه از ما میخوان که اخذ به ظواهر قرآن بکنیم، توجه ای؟ اصلا ائمه از ما میخوان که اخذ به ظواهر قرآن بکنیم، به ظواهر قرآن استناد کنیم، یا حتی بعضی ها تا طرف رو مواخذه میکنم که چرا از ظاهر قرآن این مطلب رو استفاده نکردی. تازه ظهوراتی که خیلی ظهورات راحتی هم نیست. خب آیا اخباری اگر اخذ به ظواهر برای غیر معصوم جایز بگید نبود، چه انتظاری از ما داشتن اهل بیت از مثلا اطرافیانشون که به ظواهر قرآن استناد کنن؟ تمام باید بودن خوب کاری کردی که تو نفهمیدی اومدی از خودم پرسیدی. تمام که تو متشابهات همینجوره، وقتی میان میپرسن امام تایید میکنه دیگه، خوب کاری کردی، ما این کنار میشناسیم. اما تو ظواهر دیگه خودت میگی از فلان آیه نمیفهمی این را. این نشون میده رویه ظواهر با رویه متشابهات بگیم متفاوت بوده، درسته؟ حالا دیگه من نمونه میاره، این نمونه ها رو حالا از روش میخونید، بعدش هم جای بحث را داده. هازا کلو، این جواب چهارمه. نه، جواب چهارم میدیم تعارض میکنن. ما که گفتیم تعارض نداره ها، ما سه تا جواب دادیم، گفتیم اونا تفسیر رو میگن، بعد تفسیر به رأی رو میگن. تفسیر به رأی به این معنی شما گفتید نیست، ولی حالا اگه هیچ کمینا درست نباشه آخرش این میشه، این اگه این کاری که ما میکنیم تفسیر به رأی باشه، دقت کردید، و این رواد مند میکنه، اون موقع تعارض میکنه این اخبار با بیش از این اخبار از اون روادی که دلالت میکنن بر جواز تمسک به ظاهر قرآن. این میشه جواب چهارم. پس تعارض میکنه، یعنی اگه اون جوابای قبلی ما تمام بگید نباشه تعارض میکنه، ولی چون تمام است واقعا هم تعارضی نیست. حله؟ مثل حدیث ثقلین که مشهور است بین فریقین، هم بلکه متواتر است. خیلی از معاشرین اینجا گفتن که کلمه مشهور اینجا خوب نبود، چون متواتره حدیث ثقلین، نباید بگم متواتره بین الفریقین است. و غیرها، غیر خبر حدیث ثقلین، مما دل بر امر به تمسک به قرآن و العمل به مافی، یعنی عمل به آنچه که در قرآن است. آنچه که در قرآن ظواهر هم میگیره یا نمیگیره؟ آن میگیره دیگه. همونطور که کتاب الله و اطرتی، اطرتی ظواهر روایات را بگید میگیره، کتاب الله هم ظواهر قرآن را میگیره، فرق نمیکنه. و همونطور که در اطرت، این برش هم بگم، متشابهات اطرت رو ما نمیتونیم بهش استناد کنیم، بعد رد علل محکمات بکنیم، در قرآن هم همینه. یه نکته از آیه مصباح بگم قشنگه، میگه ما محکمات قرآن رو که داریم، متشابهات قرآن رو رجوع میدیم به محکمات قرآن و محکمات روایات. تو روایات هم محکماتش رو میگیریم، دوباره متشابهاتش رو ارجاع میدیم به محکمات قرآن و محکمات روایات، دورم دیگه پیش نمیاد. درست آقا؟ خب یکی حدیث ثقلین، مثل خبر ثقلین که خب این ظواهر هم میگیره به اطلاقه، و مثل عرض الاخبار المتعارضه، تو بعضی روایات داره اخبار مرجعات که پارسال تو اصول فقه هم خوندید، گفت که مثلا اون موافق قرآن رو بگیر، مخالف قرآن رو کنار بذار، بلکه هم عرضه مطلق اخبار بر کی؟ قرآن. که تو پارسال تو اصول فقه داشتید روایات گفت کلام ما رو عرضه کنید به قرآن، ما اونی که موافق قرآن حرف ماست، اونی که مخالف قرآن ما نگفتیم. به توی یه سری روایاتی که داره که میگه این بعضی از عامه اینا با ما دشمنی دارن، بیان چیزایی رو خلاف قرآن به ما نسبت میدن و بعد برن توی مردم پخش کنن که بگن ما با قرآن رو قبول نداریم. بعد ادامهش میگه پس اخبار ما رو با قرآن عرضه کنیم، ما چیزی مخالف قرآن نمیگیم، اونی که مخالف قرآن رو به ما بستن. این نشون میده عرضه کنیم، پس ما از قرآن چیزی میفهمیم. این قرآن کتابی بود که ماله بگی خود اهل بیت بود، معنا داشت که ما بگم روایات ما رو عرضه کنید بر قرآن، یا اون روایاتی که ما نمیگه رد کنید باطل میکنه شروطی رو که مخالف با کتاب هستن در ابواب عقود، در ابواب معاملات. خب این مثلا داره اون طرف عقد نکاح کرده بود، بعد شب کرده بود که چی نفقه، نفقه مال چیز باشه، مرد باشه، یعنی زنه به مرده، یعنی زنه هم در طوری پدر زنه به دامانش نفقه بده، شرط کرده. بعد به امام گفت اون شرط باطل. چرا؟ چون به مقتضای قرآن نفقه حق زن و تکلیف مرده، تو اومدی اینو برداشتی بردی گذاشتی تکلیف پدر زن و حق داماد. عزیز روایاتی که میخوام اینا خلاف نصوص قرآنی که نیست، ما یه نص قرآنی که اینجوری نداریم، اینا خلاف ظواهر قرآنه. توی مکاسب پای ده جلد 4 خیارات بعد خیار شرط دیگه اونجا این رو مفصل بحث میکنه، ابطال شروط مخالف با قرآن. دقت کردید که شما در یک عقد شرطی بکنید، این شرط با ظواهر قرآن نمیشه، اون شرط باطل میشه.
تو این اطفا عرض اخبار متعارضه و رد شروط و اینا شما هست فرمودین به خود خبر اصل نکنیم به امر، به ما دل علا امر به توسطی به قرآن تو خود خبر استقلنگ یا تقلنگ اون تو خود خبر مثلا انهم لم یفترق حتی یرد علی الحوز همون تیکه میتونه عرض اخبار این دلالت داره که عرض اخبار در قرآن
لم یفترق اما این که گفت خوبه عمل رو عد کنید به اون امر به ما دلدر الام به ما دلدر الام رو به تمثلی به قرآن و بطور یه خود با جور
مثلا بعدش ول اخبارت دالر که اوبرده
الان و عرض اخبار متعارضه خوبی نزید و رد شروط مخالفه رو که بگیرید اون رو که دیگه میتونید عد کنید به دیگه تو خبر سقلی که رد شروط مخالفه با کتاب نداره ولی الان این که ایشون میگه بد نیست اون ول عمله رو عرضه رو عد کنید به الامر بعد رد رو عد کنید به خبر سرانه
چون بعدش اخبار رو برده من میگم یعنی یه اون که باید سیاقه
فران اینجا بد نیست اون تا فقط اون دوتای اولی یه و اخباری که دال هستن هم قولن هم فعلن هم تقریرن بر جواز تمسک به کتاب که اینا خیلی مهم هم به ظاهر کتاب مثل این روایت که زراره از متحصر سوال میکنه خب بعد میگه من تمام سر رو باید مرس بکشم تو... یا این که بعدش کافیه بعد حضرت میگه که بعدش کافیه به چه دلیل؟ به دلیل فمسامو به روسه کن. خب این برای این که زراره از به روسه کن بفهمه که بعد سر بگیم کافیه چی باید میفهمیده؟ باید این بابای انصافه که بعد انصاف کشه دلیل صدقه انصاف کافیه و چون بعد سرم مرز کنی انصاف کافیه پس این مرز درست یعنی امام انتظار دارد که زراره از بای به موسه کن بای انصاف بفهمد و بفهمد که بحث بعد سر کافیست خب این که نص نیست درست آقا؟ ظاهره تصلا خیلی ظهورش هم ظهور قوی نیست یعنی ظهور را انتظار دارد زراره بداره اگه حرف اخباری درست بود زراره برمیگشت بود آقا به من چه؟ این باید به روسه کن باید هر چی که باشه نست که نیست پس به من ارتباطی بگی نداره مثل قول امام به زراره میگه که زراره میپرسه من عین علمت ان المسح به بعض الرأس بعد میگه فقال لمکان با باید به روسه کن فعرف کی
امام
به کی زراره مورد استفاده حکم از ظاهر قرآن در حالی که اگر حرف اخباری حجت باشه مثلا ما اولش وقتی زراره سوال کرد من عین علمت امام نه جواب میداد میگه این مختص به خودمونه و مثلا به شما ارتباطی نداره نه اینکه بیاد بگه از بای بروسه کن
بای
بعضیه نیست بای بعضیه هم باشه این جواب درسته مونتا بای الساق استعمالاتش بیش از بای تبعیزه بای تبعیز قیل الاستعماله ولی بله خب انصاف اینجا باید بگیم بهتره تا تبعیض تبعیض قلیل استعمال نادر
انصاف
معنی اصلی باید یا حالا اصلیه یا اگر نباشه از معانی اولی است
حالا شاید به همین خاطر بوده که نه اون دفعه ازشون بکنم به خاطر مثلا بعضی از همین روایات بوده که خود اخباری ها میترسیدن یه خورده مستقیم خودشون ظهور بگیرن
وان این روایات که برعکس میگه یه حتی ظهور با انصاف هم تو میتونی بگیری
نه میگه میتونی بگیری منطقه برات اون زراره تو اون مقطع با این که بالاخره اهل اون زبان بوده ادبیاتش هم بالاخره میفهمیده دیگه ولی نتونست اینو بفهم خود امام میشه
که اینکه که فوقش میشه که ممکنه ما اشتباه کنیم احتیاط خوبه اینه که ما ممکن نیستیم بحث اینه که ظواهر حجت هم یا حجت نیست سواله
اینو قبول داریم
خب نه همین اخبار قبول نداره دعوا سر این عزیز دارم
نه حالا اینو میگم یه موقعی انقدر امام یه ظهوری گرفته که واقعا شما انصافا اگه به خودتون عرضه کنن اصلا متوجه نمیشید. مثلا خب. مثلا سوالی که امام جواد
ضرر اخباری که
قطع کردن دست و اینا از
مساجد ظهور نیست عزیزم، ظهور نیست،
اونجام تعلیل برده به مساجد دیگه
باشه ولی ظهور نیست. اما حالا این به ضرر اخباری، هر چی بدتر اخباری میخواد بگه فقط نصوص قرآنن که به درد ما میخوره. این روایت نشون میده حتی ظهورهای ضعیف هم برای ما چی بودن؟ بگو
حجت
بودن که به ضرر اخبار.
نه نمیتونم، من نمیتونم چنین ظهوری بگیرم مگه اینکه امام بگه، اشکال نداره حجت
اینه که به نفع
وقتی من نمیتونم ظهور بگیرم.
اگه عیزم نمیتونی بگیری یا برای تو اعتبار داره یا نداره، سوال نه. اگه اعتبار داشته خب حرف ما ثابت، اگه اعتبار نداشته چرا امام اومده اینا رو مطرح کرده؟ چیزی که برای شما حجت نیست که نباید بگه. مثل متشابهات، متشابهات وقتی سوال میکنن نمیاد بگه تو چرا نفهمیدی. مثلا وقتی میاد میگه لیلت القدر حضرت زهراست، هیچ وقت نمیگه تو چرا از لیلت القدر حضرت زهرا را بگید نفهمیدی. یعنی این انتظار نیست، اما اینجا انتظار است از مخاطب که از اینجا استفاده بکنه. متوجه چی میگم؟ این برعکس اخباری میشه. اونی که شما میگید، اونی که همه قبول داریم، ما آخرشیم و یه ظهوری رسید، ممکنه تو ظهور اشتباه کرده باشیم، مثلا همین هم میگیم فحص کنیم دیگه تا ضریب خطا رو چکار کنیم به حد اقل برسیم، ولی بازم ضریب خطا اون صفر نمیشه. لذا احتیاط حسنی سر جای خودش باقیست. اما اخباری ما دعوامون سر این نیست که احتیاط نیکوست یا نیکو نیست، دعوا سر اینه که میگن ظواهر حجت، بگو ظواهر قرآن حجت نیست و میخوام بگیم حجت هست. اینه مطلب. لذا اون چیزی که شما میگید دو طرف قبول دارن، اصلا ربطی هم به محل بحث نداره. و روایت امام صادق در نهی دوانیقی، منصور دوانیقی که امام صادق رو خواست، بعد گفت شما اسلحه جمع میکنید و اینا، بعد از اون کی گفته؟ گفت فلانی گفته. حضرت گفت نمام فاسق است و خدا هم گفته انجاکم فاسق و منبعین و تبین. حالا این استدلال یک قیاس دیگه، صغراش اینه که اون خبرچین فاسق است، کبراش اینه که انجاکم فاسق و منبعین تبین. نتیجه هم تابع اخص مقدماته. وقتی یکی از این مقدمات قطعی بگید نباشه، نتیجه هم قطعی نخواهد بود، زنده میشه میشه زور. روشنه؟ روایت بعدی قول امام صادق علیه السلام به پسرش اسماعیل که دارد، که اسماعیل جریان روایت هم اینه، اسماعیل رفته بود یه سرمایه‌ای داشت، خب بعد اینو داده بود به یه کاسبی که براش کار کنه، کاسبه پولو برداشته بود برده بود، پول اینم نداده بود، اصل پولم نداده بود. بعد اومد پیش پیامبر، پیش اون پدرش شکایت کرد. پدرش گفت آقا وقتی که مؤمنین اومدن به تو گفتن این دائم الخمر است، پول تو به این نده، چرا به حرف اونا گوش ندادی؟ مگه در قرآن نخوندی که پیامبر یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین؟ خب حالا ببین استدلالو، الان یومن بالله و یومن للمؤمنین رو معنا کنید، آیه رو معنا کنید، نمیه تیکر
به خدا اطمینان دارن و به مؤمنین.
به مؤمنین هم ایمان دارن،
ایمان یعنی اطمینان، مؤمنین
امنیت میدهد
پیامبر. یعمل مگه گفته؟
نه، توی
یعمل میشه تعمیل،
آها، امنیت دادن هست.
حالا اونی که من یادم از لغت امنه به باور قلبی کردنه، امنه لام تصدیق ظاهری کردنه. حالا این که شما بگید اینو من یادم نیست، این طوریه. و اینجا چون اولی با با متعدی شده، باور قلبی، یعنی ایمان قلبی دارم به خدا. یومن و لل مومنین با لام که متعدی شده، یعنی تصدیق ظاهری میکنن مومنین را، یعنی مومن وقتی بهش میگن تصدیق میکنن ظاهرا. خب ببینید الان اینجا امام صادق از پسرش اسماعیل انتظار دارد که وقتی این آیه رو میخونده، یومن بالله و یومن للمؤمنین رو میخونده، از اینجا به این منتقل بشه که وقتی مؤمنین به او گفتن که فلانی شاربل بگید خمره است، اینجا دیگه اموالش رو به او ندهد، مؤمنین رو تصدیق ظاهری کنه. خب برداشت این معنا به این برمیگشته که یومن و به با به متعدی شده، یومن و له با له متعدی شده، به این نکته عدلی بوده و این یه ظهور بوده، ظهور قوی هم نبوده، با کمک حرف جر به دست میبره. امام انتظار داشته که اسماعیل از این آیه را بفهمد. اگر حرف شما اخبار این درست بود، یعنی ظواهر برای غیر معصوم حجت بگید
نبود
چی؟ نبود. اینجا اسماعیل میتونست برگرده بگه به امام معصوم که پدر جان این ظواهر و قرآن برای من حجت نبود، چه انتظار داری که من این ظواهر رو از اون استفاده کنم و طبقش عمل کنم؟ و قول امام صادق به پسرش اسماعیل که الان جریانش هم کامل گفتم، این یه تیکه از حدیثه که وقتی که خدای عزوجل میگه یؤمن بالله، این امن بیه یعنی ایمان قلبی، و یؤمن للمؤمنین، این امن لیه یعنی تصدیق ظاهری. فاذا شهد عندک المؤمنون، وقتی که نزد مؤمنین شهادت دادن که اونی که میخواد پول ازت بگیره شارب الخمر است، فصدقهم، تو باید تصدیق میکردی اون مؤمنین را. چرا تصدیق نکردی عملا و پول رو به اون دادی که این اتفاقات افتاد؟ بفرمایید.
تو این هم تو قبلی نگفتی که تو هم باید به این روش چیز میکردی؟
نه دیگه، الان پس چرا آیه رو داره بهش میگه؟
خب نه آیه رو داشت میگه
تو چرا پول رو دادی دیگه، صحبت اینه دیگه.
خب نه، شاید توی مقام باشه که خب حالا فهمی که من داشتم، تو هم باید از این فهمی که من داشتم، توی که مثلا پسر من اینا باید از این تبعیت کنی.
ما روایتی نداریم که یؤمن للمؤمنین یعنی تصدیق ظاهری، ما هم چه روایتی نداریم، اینا ما با ادبیات به دست میاریم، اونی که تو روایت داریم همینه. اگه شما میگید قبلا یه جا امام صادق برای اسماعیل رو معنا کرده بوده اینجوری، بعد حالا بهش میگه طبق اون معنایی که من برات کرده بودم بعد عمل میکردی، خودت دلیل میخواد، یعنی یه جایی باید بیارید که قبلا اینو برای اسماعیل معنا کرده بوده. دقیقاً میگه چی میگه؟
از این طرف هم میخواید اثبات کنید که این میگه که تو هم باید مثل من.
آره دیگه، مثلا چه آیه باید چراش خوندی؟ میگه تو که قرآن خوندی وقتی مؤمنم بهت گفتم باید صدقه میدادی، اینه دیگه استدلالش. بیام صدقه تصدیق میکردی، تصدیق میکردی و پولو به اون شارب الخمر نمیدادی، اینه دیگه. ولی آیه رو داده
نه در مقام نفی نه مقام اثباته.
چرا دیگه داره با آیه استدلال میکنه، الان استناد به آیه بر اساس نص آیه چه ظاهر آیه.
آها بله بر ظاهره، ولی نگفته که این
اگر این ظاهر برای اسماعیل حجت نبود، چرا داره به این ظاهر استدلال میکنه؟
ظاهری که امام گفته اون براش حجت،
امام مگه گفته بوده قبلا ظاهر این آیه معناش اینه؟ اینه که بعد گفته. ببین اون موقع که شارب الخمر اون آقا اومده از این پول بگیره بره کار کنه، درسته؟ مؤمنین اومدن به اون گفتن که آقای شارب الخمر پول نده، اون موقع که هنوز امام نمیده به این میگه ظاهر آیه چیه، بعد حالا که پول داده امام بهش میگه تو که آیه رو خونده بودی نه وقت میدادی، بعد مؤمن رو تسلیم میکنه، درسته؟
الان بیان اینطوریه، میگه آره تو که آیه رو خونده بودی.
آره دیگه داره شماهدش میکنه، چون کاهل عزیزم گفتن که پول داده طرف پول رو پس نمیده، اومده میشه پدر شکایت میکنه، پدر میگه مگه در قرآن این نیست؟ وقتی مؤمنین به تو گفتن شارب الخمر باید مؤمن رو تصدیق میکرده. الان ارتباط اون آیه با تصدیق مؤمنین به اینکه این شارب الخمر ظاهر آیه است. شما حرفتون خوب بود اگه قبلا یه جا قبل از این جریانات قبلش عقبتر امام اومده بود برای اسماعیل آیه رو معنا میکرد، بعد حالا میگم چرا به اون چی که من گفتم گوش ندادی؟ اما هم ظاهر این حدیث این نیست داره به آیه استناد میکنه و همین که ما چنون روایتی نداریم. روایت بعدی هم کاملشو بگم داره این تیکه دیگه آقای کامل این حدیث هم اینه.
باید مضمون این روایت اینه که مگه این آیه رو ندیدی؟
آره دیگه شهادتش بوده،
یعنی حالا هر آیه‌ای که امام مثال بزنه تو هر مثالی
اگر اون نص باشه خب بحث نیست، اگه ظاهر باشه نفس اخته،
چون آخه این عبارت مگر این آیه رو ندیدی مثلا تو یه روایت قبلا اومده بود که امام گفت بود مگه این آیه رو ندیدی،
اونم در مورد خودت
کردی. ولی اینجا اینو مستقیم نگفت و گرچه داشت برمیاد، اونو میگم برنمیاد
اصلا گفتن نداشته، اگر همینه دیگه، میگم پولو داده بعدم داره اینو میاره که تو بعد موقع رو تصدیق میکرد، اصلا فکر کنید دیگه همین غیره چی باید معنا کنی؟ آیه رو برای چی آورده اصلا اینجا؟ اینکه پولو داده بعد اولا میخواد بگه چرا مؤمن رو تصدیق نکردی، بعد آیه داره میاره که تو باید تصدیق میکردی، دلالت این آیه بر لزوم تصدیق مؤمنی که به نص نیست، به ظهور اونم داده، به ظهور امن الله که حرف جرش عوض شده معنا عوض میشه. جریان روایت بعدی هم اینه، یک آقایی بوده از شیعیان، ایشون میاد پیش صحبت میشه و میگه آدم باید مؤمن کیس باید باشه، اگه زیرک باشه لذت دنیا و آخرت رو میبره. بعد میگه ما یه همسایه‌ای داریم، این جاریه مغنیه میاره، کنیز آواز خوب میاره، و ضبط صوت که نبوده دیگه، سمعی بصری مستقیم بود. بعد من نمیرم خونش اینا رو گوش بدم، حرامه، میرم دستشویی. دستشویی ما هم در جوار منزلمون، من به عنوان دستشویی میرم و اونجا مشغول مستحبات دستشویی میشم، در عین اینکه خلاصه ثواب میبرم، لذت ثواب آخری، لذت دنیوی هم میبرم، از صدای اون بهره مند میشم. این حرفش. بعد امام به چی میگه؟ ببین روایتون و قول باز امام صادق در مورد کسی که طول داده بوده نشستن در دستشویی را بیت الخلا لاستماع الغناء، چرا طول داده؟ تا غناء اون جاریه مغنیه را. یه نکته، استماع داریم و سمع، فرقش چیه؟ میرفتی دستشویی قشنگ گوش میداد دیگه، میشه استماع. سمونه که به گوشت بخوره، دقت کردی؟ استماع، میره گوش میده. بعد عذر می آورده به انه لم یکن شیئا اتاه برجله، این استماع غنا چیزی نبوده که رفته باشه مکلف برای این استماع غنا پای خودش، این که نرفته استماع غنا برای استماع، رفته دستشویی، درسته؟ اینجوری هم گفته من معذورم. عذر می آورده این مکلف به این که این چیزی نبوده، این استماع غنا چیزی نبوده که آمده باشه با پای خودش، نه، این دستشویی می رفته. میگه اما سمعت، خوب دقت کنید چیزی بشه اشکال، اما سمعت، آیا نشنیدی که خداوند میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنها مسئولا؟ خب الان استدلال به چی آیه است؟ اطلاق آیه است، اطلاق نص یا ظاهر؟ اینجا ظاهر. خب اگر حرف شما یا اخباری درست بود، راوی تونست بگه امام معصوم من تقصیری تا نداشتم، این اطلاق آیه است، ظاهر آیه است، این اطلاق ظاهرم برای من حجت نیست. این که امام میگه اما سمعته، این دیگه اگه قبلی هم اشکال بگه این تصریحه. آیا نشنیدی؟ یعنی تو وقتی این آیه را شنیده ای، با اطلاق این آیه باید میفهمیدی که نباید در دستشوی گوش بدی به غنا، که اگر استماع غنا کنی جایز نیست. نشون به ظواهر حجت میده، درست آقا؟ باز از امام صادق علیه السلام هست که در تحلیل العبل المطلقت سلاسن بحث اینه که خب کسی یک زنی گرفته سه دفعه طلاق داده، دفعه اول رجعیه میتونه برگه، دفعه دوم رجعیه میتونه برگه، دفعه سوم که طلاق داد تبدیل میشه به طلاق بائن، محلل میخواد، درسته؟ بعد محلل بحثیست که من باید حر باشه یا عبدم میشه، آیا میتونه عبد خودش رو برسه که برو این زن رو بگیر عقد کن جداشید تا من دوباره بگیرم، یا محلل باید چی باشه؟ حر باشه، درست شد؟ این بحثیست. بعد امام صادق اونجا میاد میگه که نه عبدم میتونه. خب حالا همین اگه بود میگفتیم حجت همین روایته، گفته چرا روایت آیه خونده؟ گفته چون تو آیه داره حتی تن که از زوجن غیره، کسی که سه دفعه طلاق داد دیگه بهش حلال نمیشه مگر زوجی غیر از خودش بگیره، و این عبدم زوجه، حالا عبد باشه ولی باز زوج دیگه، شوهرش میشه دیگه وقتی عبد کرد، زوجه. خب ببینید الان استدلال به چیه؟ ظاهره، یعنی این روایت گفته حتی تن که از زوجن، این زوج رو قید نزده به قید حریت، اطلاقش زوج عبد را هم شامل میشه. این داره استدلال میکنه به اطلاق کلمه زوج در قرآن، و این دقیقا استدلال به ظاهر آیه است. اگر ظاهر آیه برای مخاطب حجت بگید نبود، معنا نداشت که امام ظاهر آیه رو برای مخاطب بگید بخواد. این با قضیه امام جواد و دست فرق میکنه، اونجا مخاطب آمیست، ممکنه بگیم جدلیان با او داره استدلال میکنه، اینجا مخاطب شیعه است، از اصحاب جدل معنا نداشته. و قول امام صادق در تحلیل عبد، یعنی عبدم میتونه محلل بشود للمطلقت سلاسن، گفته چون این عبدم شوهر میشه، و خدا هم گفته تن که از زوجن غیره، این زوج رو قید نزده به قیده بگی حریت، این ظاهرش. باز و قول امام صادق فی عدم تحلیل کی؟ مطلق ثلاثاً بالعقد المنقطع. کسی سه دفعه زنش رو طلاق داد، حالا چهارمی بعد بگیره، حتی باید عقد دائم ببنده یا عقد موقت هم میشه. امام گفته عقد موقت نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه چون تو آیش داره فَإِن طَلَّقَها فلا جناح علیهما. طلاق بده کدوم عقده؟ خب این مدلول التزامیه. یعنی تو آیه فقط بوده که بعد از اینکه اون شوهره که بعد از سومی گرفت طلاق داد، بعد دوباره میتونه رجوع کنه، یعنی اون که سه تا قبل بوده طلاق داده. این مدلول التزامی این آیه است که پس باید عقد عقده بگیم بوده باشه، دائم بوده باشه. این نشونه مدلول التزامی آیه برای ما حجتن، در که مدلول التزامی دیگه نص بگید نیستن.
چرا مطابق نیست؟ یعنی اونجاها
طلقه ها که خودش نمیگه عقد موقت یا دائم. شما میدونید طلاق مال عقده، بگید
دائمه.
در عقد موقت طلاق نداریم، پس منطوقش اینه که باید طلاق داده بشه تا علیت بیاد، یعنی عقد دائم باید بشه تا علیت بیاد. مفهوم این شرط این میشه که بس در عقد موقت علیت بگید نمیان. خب مدلول التزامی، مفهوم شرط، اینا از نصوص نیستن، از ظواهر هم مثل ظهور مفهوم شرط یه ظهور خیلی قوی هم نیست، مخالف هم دارن. درست شد؟
مفهومش رو
اول از طلقه مدلول التزامش میشه که عقد عقد چی بوده؟
خب اون که
دائم بوده. بعد میگه خب در منطوق چی رو اجازه داده؟ عقد دائم رو. پس در مفهومش میشه که عقد موقت موجب حلیت نمیشه.
خب این با همین مطابقیش هم ما داریم میگیم تا زمانی که طلاق بدهد، یعنی زمانی که طلاق داد حلال میشود. خب حالا عقلا در، یعنی طلاق چه زمانیه؟ در
عقلی، درست، در عقد دائمه.
در عقد دائمه، یعنی اصلا اونجاها ما طلقه ها نداریم.
اگه همین بود طلقه ها نداریم پس علیت هم نمیاد.
یعنی میخوام بگم مطابق
مفهوم شرط دیگه.
بله خب پس همین اصلا مفهومشه،
یعنی مطابق نشد. ببین از طلقه ها شما رسیدی به عقد دائم، خود میگه عقلیه، این دیگه مطابقی نیست، مطابقی وضعیه، عقلی نیست که. عقلی چه میشه؟ التزامی. عقلی میشه التزامی دیگه. شما دیگه یه چیزی میگید لوازم عقلی و عادیش همین مدلول التزامی هست. مدلول مطابقی خود موضوع الله. شما میگید موضوع الله طلقه هاست، مدلول التزامش میشه عقد دائم. خب پس عقد دائم علیت بیاره. مفهوم شرط اینه که عقد موقت علیت نبیاره. پس دارید استدلال میکنید به یه مدلول التزامی و یه مفهوم شرط، درسته؟ و اینا ظواهره.
همین، یعنی طلاق اصلا رخ نمیدهد در حالی که اون فرد اگر منقطع باشد.
خب اما چرا حلیت نمیاد؟
خب چرا حلیت
این آیه که نمیگه طلاق رخ نداد حلیت نیست، منطوقش، مدلول مطابقیش، مدلول مطابقش که اگه طلاق داد حلیت میاد،
حلیت میاد.
اما این که منقطع حلیت نمیاد چی؟
صرفا مفهومش رو دیگه، یعنی التزامی رو نمیاره، میگه اگر طلاق داد.
عزیزم مفاهیم همه مدلول التزامی هست، اونایی که
خب نه، شما از دو تا چیز استفاده میکنین، یکی مدلول التزامی شه، یکی مفهوم شرطه. من میگم صرف مفهوم شرط اینجا کافیه. مفهوم شرط میاد میگه که اگر طلاق داد فلا جناح علیهما. مفهوم شرطش میشه اگر طلاق نداد پس.
نه اونطوری هم میخوام بگیم طلاق نداد دو جوره، یه اطلاق داره، عقد را هنوز نگه داشتید، عقد دائم باقی یا عقد منقطع. پس دو چیز بسته، یکی مفهوم شرط، یکی اطلاق بگو مفهوم. بعد شما اینجور میشه، بازم دوتا میشه. حالا چه بیایی بگید طلقه ها نمیدونم فهمیده دارم، تو تعبیر شما هم باز دوتا مقدمه میشه، یه مقدمه مفهوم شرط میشه، یه مقدمه اطلاق مفهوم میشه. که لم یطلق اهم است از این که همچنان زن دائمش رست و طلاق نداده، یا عقد موقت بوده که اصلا طلاق نداشته، لذا در هر دو صورت علیت نمیاد. بالاخره این که به این آیه استدلال میکنه برای که علیت با عقد موقت نیاد، تمسک به دوتا مقدم است که هیچ کدوم نص نیستن، دوتای ظاهرن، و دوتا ظاهر که میاد ضعیفتر هم میشه. دقت میکنی؟ ببین دوتا که میاد ضعیفتر میشه، سه تا باشه ضعیفتر میشه. یکیش اینه که الان بعدی که من گفتم طلقه که میگه مدلول التزامشه که بس این عقد عقد دائم بوده، مفهوم شرط اینه که عقد موقت باشه اینجا حلیت نمیاد. یا اون بیانی که آقا گفت مفهوم شرطش این میشه که لم یتعلق ها ففی جناح، و لم یتعلق عمد هم عقد دائمی رو میگیره که طلاق نداده، هم عقد موقتی که اصلا طلاق نداشته. این که امام صادق داره به اینا استدلال میکنه چیزی نیست جز تمسک به ظهور، که داره ظهورش هم خیلی قوی نیست. تا اول روایت اصل جهم ظاهرا روزی داره والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على
محمد. این روایت تو امروز ندارم، نه از فردا شروع میشه.
همه شده اول
نمیشه گفته داری میخواد این روایت امام رضا رو بگم، حالا حوصله داری؟ روایت امام رضا اینه ماجرا. ببینید کامل چجوری قضیه. حسن ابن سائلی از امام رضا علیه السلام میپرسد، سوال اینه که فکر کنم تو جزوه حاشیه از قلائد آوردم کامل جریان رو، میپرسه که ازدواج دائم مسلمان با زن کتابی چه حکمی داره؟ میدونید جوانشو؟ الان تقریب استدلال رو همین بگید؟ میگه میدید من دیگه نگم همین حدیث رو تقریب استدلالش رو بگید.
میپرسه که چه حکمی داره؟ بعد حضرت میگن که آها همون یه بار فکر کنم توضیحش رو دادیم که خود حضرت میپرسن خودت چی فکر میکنی؟ همونه که بعدش خودشون میگن که
بله امام رضا علیه السلام کلام بنویسم کلام گفت از حسن ابن جعفر میخواهد به سال پاسخ دهد. و بعدش
حسن ابن جعفر میگن که اشکال داره، نباید، حرام.
حسن ابن جعفر میگه این ازدواج حرام است.
بعدش حضرت میپرسن پس چی کار میکنی با بر محسنتون
علیه؟ نه حالا یکی جمع داختی. بعد امام رضا علیه السلام از دلیل فتوای حسن ابن جمع سوال میکنه، میگه چرا میگی حرامه؟ امکان جفایی گرفت. اون چی جواب میده؟
به خاطر بلا تنکی خال مشروفات.
حسن ابن جمع به ولا تنکح المشرکات، به آیه ولا تنکح المشرکات استناد بعد چی؟
حضرت میفرماین که پس این مخالف به ولا مصفت من الادین و مطور کتاب.
امام رضا علیه السلام این اشکال را به حسن ابن جعفر مطرح میکنه که فتوای تو مخالف با آیه چی؟
والمحصنات من الذین اوتوا
الكتاب است. این خیلی استناد، اینجا این استدلال چیزه قویه که هر کسی فکر کرده سن بیرد دقیقا همون کاری که الان ما تو اجتهاد میکنیم نشون میده حسن جمع داره. ما حالا حسن جمع افقه فقه های زمان امام رضا نیستا، به در اون دوره بزنطی اواسط اینا بالاتر از حسن جمع حساب میشن، ولی نشون میده همین کار داره. مرتب فرد مخالب آقای حسن مثلا از اونطور کتاب است که دلالت بر جواز ازدواج با کافر کتابی دارد، یا بر جواز ازدواج با کافر کتابی دلالت دارد. بعد حسن ابن جعفر
پاسخ
می دهد که این تیکش الان شیخ آورده آیه ورد محسنات و منال لذینه منسوخ است و ناسخ آن کیه ولاتون که اون مشرکات رد داره فتبسم فتبسم علی یوم موسا علیه السلام من حاضر خوششون استناد به ظهور از این قوی تر ما مگه استدلالی که میکنیم از اینا بیشتر بید چند تا استناد به ظهور داره اولیش کجاست؟ خود این استناد به ظهور داره از چه قاعده ای داره استفاده میکنه اینجا؟ لا تون که هو نهی است نهی در معاملات ارشاد به فساد معامله است داره به این استناد میکنه دیگه یک دومی استناد به ظهور کجاست؟ آینی که این منسوخ و اون ناسخ و اینا اینم استناد به ظواهر و ادله ظنی در زمان صدور هر یک از این دعای و تقدم و تأخر آن و منافات ظهور اولیه این دو با هم
زنده خواست داشتی من
نهدار اگه زنده
الان اینجا زنده خواست داشتی بر زمان
باید ناسخ و منسوخ همین کار میکنیم یه چکار میکنیم میرم با ادله معتبره زنده خواست پیدا میکنیم به زمان صدور این آیه زنده خواست پیدا میکنیم به زمان صدور اون آیه بعد چون مدلا با هم تنافی دارن اونی که دومیه تو محل تنافی ناسخ اولی قرار میده ما بگه هم کار نمی کنیم تازه ناسخ قرار میدیم اگر بعد زمان عمل باشه اگر قبل زمان عمل باشه مخصص قرار میدیم این هم آدم این کار کرد این هم کاملا استدلال به ظهور باشن استدلال
دو فتبسمش چیزه دیگه یکم این دو طرفه میشه گفت مخصوصا
دیگه راهش اینه که یعنی وقتی امام رضا داره میپرسه اونم داره جواب میده و بعد امام رضا یعنی خوشحال میشه ولو اخبارا گفتن یعنی گفته عجب این آدم مثلا پرتیه حالا که این جوابی هم که آخر داره درست داره اینو میده جلو
استاد الان توی صفر مگه برعکس این نمیگن
برعکس اختلافیه فتوا اختلافیه بعد عقد دائم من نوشتم عمدن نوشتم ازدواج دائم با غیر مسلمان اونی که با کافر کتاب جایزه عقد موقته چون یه مشکلی که داره خود این روایت دوباره معارض داره ما روایت دیگری داریم که میگن ازدواج با کافر کتابی جایز هست بعد دوباره اونا رو که با هم حل تعارض میکنن میگن اینایی که میگه جایز است مال اونایی که میگه جایز است مال عقد موقته این که میگه جایز نیست مال عقد دائمه مثلا من از اول نوشتم عقد دائم تو خود روایت کلمه دائم نیامده یعنی به نظر میاد با ترجمه اون جمعی که گفتم قراهون کسی که سوال میپرسیده از عقد دائم منظورش بوده و امام رضا حرف میزنه به این منتقل شده بوده و این مشکل هم شده اون اشکال هم که تو جزء آشه آوردم از قلائده که میگه با مبتلا به معارضه راه حلش نه که اون روایاتی که من میکنن مال عقد دائم هم اونایی که جواز میدن مال عقد موقت هم رضا این روایت باید مربوط بشه به عقد دائم
دوستان این این سوره مائده است اولی دومی سوره بقره
اینم اختلافیه البته مائده و بقره درسته متا تمام آیات سوره مائده یه دفعه نازل نشدن که
ابتداییاش رو میگن
خب همین اختلافیه که تقدم و تأخر خود این مسئله اختلافیه که چیز بعد اونایی که معتقدن اتفاقا در سوره مائده آیه یه چیز ول محسنات و چیز با لاتون که تعلق داشته یکی از شواهدی که میارن همین حدیث اصل به جمعه که اگر قول مقابل درست بود امام رضا اینجوری گفت ناسخ و منسوخش چیه؟ برعکسه. با جایی جا. بله خیلی از آیات سوره مائده متأخر مال اواخر سوره، ولی اینطور نیست که یک سوره تمامش مال یه دوره باشه. ما سوری داریم بعضی آیاتش مال مکه، بعضی مال مدینه، این آیه چند سال بعد از اونها نازل شده بود تا یه جا قرار داده شد. بخونیم این مثال را مال اینا گفته شد و تقریرهی عطف کدومه بوده. یه ایرادی هست، قبلی ها همه امام صادق بود دیگه، این تقریر مال امام رضاست، مال امام صادق نیست. مثلا زمیرا یه خورده ناجوره، قبلی ها همه رو زنیم به صادق، این رو نمیتونیم بزنیم به صادق چون مال امام رضاست حدیث، دو این تقریر معصوم باسده. تقریر کرده امام رضا توسط حسن بن جمع رو به محسنات و منالله تمسکه به قاله محسن بن لذیه اطول کتاب رو، و اینکه این حرف محسن بن لذیه اطول کتاب نسخ شده با ولاتون کل مشرکات، اینو تقریر کرده. چون وقتی که حسن بن جمع جواب داد امام رضا توسل میکرد، اگر جواب غلط بود یا اصلا این روش غلط بود، خب امام رضا باید به حسن بن جمع چیکار میکرد؟ اعتراض میکرد، تذکر میدن. اینجا حاشیه قلائل رو ببینید، دکترم اینجا بنویسه.
قلائد و فرائد به جزوه حواشی مراجعه گردن. این نکته رو اجازه بدید. در متن روایت تعبیر دائم نیامده، ولی چون روایات متعارضی وجود دارند جمعشان این است که روایات مانعه مثل روایات حسن بن جمع مربوط به عقد دائم و روایات مجوزه مربوط به عقد موقت است.
خب باش دیگه، طول میکشه، بعدی هم داره توضیح داره، خسته میشه. همین روایت عبدالعلا باشه. یه سلاماتی درست
الله سلام.
روایت عبدالعلا توضیح داره، بعد بقیهش هم چرا داره، اون بعدی هم توضیح داره. اون این تو فرده چیز آزاد فردا شروع شد زرمش
بشنبه شروع
میشه،
بشنبه
شروع میشه، نه از فردا شروع شد.